أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. چون جریان معاد از عناصر محوری سور مکی بود، لذا در این سوره، یعنی سوره انبیاء که در مکه نازل شد، بعد از جریان توحید و نبوت مسئله معاد را به این صورت مطرح می‌کند. فرماید دنیا دار امتحان است. این اصل اول. امتحان نمیتواند ابدی باشد چون مقدمه است و لغو است. امتحان ابدی امروز انسان دائما در کلاس آزمون باشد بی نتیجه. امتحان حکمت است، ابدیت امتحان لغو است. پس حتما امتحان منقطع الاخر است. این دو. سومی که امتحان که رد شد اگر به محکمه و پاداش و کیفر نرسد لغو است. یعنی اگر بعد از مرگ خبری نباشد میشه ابد. لذا قرآن کریم هم ضرورت معاد را مطرح میکند، هم انقطاع دنیا را طرح میکند. دنیا حتما پایان پذیر است چون دار امتحان است و امتحان با ابدیت سازگار نیست. لذا فرمود کل نفس ذائقة الموت، یا ما جعلنا للبشر من قبلك الخلد، یا انک میت و انهم میتون و مانندان. چون امتحان یقینا منقطع الاخر است، باید به محکمه ختم بشود نه به عدم صفر، وگرنه می شود عبس. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. لذا بعد از اینکه مسئله آزمون را ذکر فرمود به صورت و نبلوکم بشر و الخیر فتنتن، فرمود و الینا ترجعون، یعنی مرجعی داری، محکمه هست، حساب و کتابی هست. این یک. همون طوری که مبدع داری و مبدع خداست و لا شریک له، معاد داری و اون مرجع و معاد خداست، اونم بلا شریک له. اون لا شریک له را با تقدیم جار و مجرور بر فعل ذکر کرد. فرمود الینا ترجعون، نه ترجعون الینا. این الینا ترجعون ضمن رعایت فاصله فواصل آیات که با واو و نون ختم می شود مفید حسرم هست. یعنی به جایی مراجعه می کنی، اونجا فقط ما این و الینا ترجعون، نه به غیر ما مراجعه می کنید. یک. نه به ما و غیر ما مراجعه می کنید که شریک در معاد داشته باشیم. این دو. و الینا یعنی لا اله غیرنا ترجعون. آیات قبلی قالب اینها با واو و نون ختم شد. تو این صفحه و صفحه قبل که ببینید همه یا با یا و نون یا با واو و نون ختم می شود. پس این و ارینا ترجعون دو مطلب رو به همراه. مطلب بعدی آن است که در بحث روز ملاحظه فرمودید در جریان شر دو مقام محور بحث است. یکی این که شر امر وجودی است یا عدمی، یکی این که حالا که عدمی شد عدم محض نیست. شر هرگز امر وجودی نخواهد بود، یعنی ممکن نیست یه چیزی موجود باشد این وجود شر باشد، این محال است. برای که این وجود برای خود خیر است، برای علت خودش خیر است، برای معلول خودش خیر است، برای ملازمات خودش خیر است. این مار و عقرب همونطوری که تزر و تیهو و آهو امثال زالد از زندگی لذت میبرن، از تغذیه لذت میبرن، از تولید لذت میبرن، از رشد نما لذت میبرن، اونا هم همینطوره. هیچ فرقی بین آهو و مار و عقرب که نیست. تنها آسیبی که باعث شر بودن عقرب میرسد این است که کسی رو میگذد و مسموم میکنه، وگرنه این مار و عقرب برای خودشون همون لذتی را دارن که آهو و تیهو دارن. پس هیچ موجودی برای خود شر نیست، مناسب با علت خودش هم هست، مناسب با محلول و ملازمات و لوازم و ملزومات خودش هم هست، به خیر است. هر جا شر انتظام می شود از لیسه تامه یا لیسه ناقص است، یعنی یا حیات را می گیرن یا سلامت موجود زنده رو. اگر کاری به کار کسی نداشته باشند همینطور است. مرض هم همینطوره. مرض آن است یه میکروبی یه جای رشد می کند، اون میکروب همون لذتی را میبرد که انسان و حیوان اون لذتی برند دیگر. او هم زاد و ولد دارد، او هم تغذیه دارد، اون هم رشد دارد، اون هم لذت دارد. این تونسی یک میکروب لذت نبرد قد انسان و حیوان لذت برند. این میکروب اگر جای دیگه رشد بکنه نه در بدن انسان، کاری به انسان ندارد، شر نیست. وقتی وارد بدن انسان شد و ناشناخته بود و حیات انسان را از بین برد شده لیسه تامه، یا سلامت انسان را از بین برد شده لیسه ناقص، میشه شر. پس در مقام اول هیچ، یعنی هیچ تردیدی نیست که شر امر عدمی است و هرگز یه امر وجودی از اون جهت که وجودی است شر نیست. این مقام اول. مقام دوم آن است که خب بالاخره این که باعث لیسه تامه می شود یا باعث لیسه ناقص می شود یه امر وجودی است دیگه. این امر وجودی را خدا چرا آفرید که باعث سلب حیات یا سلب سلامت می شود؟ اینجاست که اون احتمالات پنجگانه مطرح است. شی یا خیر محض است مثل فرشتگان و عقول عالیه، عرش الهی، لوح الهی، مقامات انبیا، عصمت، وحی، نبوت، اینا خیر محضن، به هیچ کسی آسیب نمی رسن. اینا ملائکه العذابن، اون مراحل پایینن. وگرنه اون فرشتگانی که برتر از این مأموریت ها هستن، حاملان عرشن، فقط وحی می آورن و حیات می بخشن، اینا اصلا برای هیچ کسی شر نیستن. خب چون کاری با کسی ندارن. این ملائکه مادونن که نسبت به برخی ها عامل تعذیبند و امثال زد. حالا بله، به این روایتی که در بحث دیروز مرحوم امیر اسلام نقل کردن باز اشاره میشه که چگونه بیماری شر است، به شر، شر بودن او از چه منظر است. خب پس این قسم اول که خیر محض است، اینو داریم. قسم دوم اون که یه احتمال دوم اون که یه شیء شر محض باشد. شر محض فرض ندارد یک شیء برای خود شر باشد، نسبت به علت شر باشد، نسبت به معلول خود شر باشد، این که نیست. این بیماری همونطوری که گفته شد این میکروب رشد میکند، اگر در بیرون بدن انسان رشد بکند که شر نیست. این میکروب مانند حیوانات دیگر تغذیه میخواهد، رشد میخواهد، تولید دارد مثل سایر حیوانات و لذت هم میبرد. برای خودش ملازماتش، ملزوماتش، لوازمش هیچ کدوم شر نیست. منتها حالا این حیوان چون در بدن انسان راه پیداش، بدن انسان راه پیدا کرده، اینجا جای رشد و زاد و ولد شد، این برای انسان چون باعث سلب حیاتی و یا سلب سلامتی اوز شره، وگرنه اگه در جای دیگه رشد میکرد که شر نبود. پس این بیماری ها برای خودشون شر نیستن، ممکن نیست یه موجودی شر محض باشد. پس خیر محض داریم، یک شر محض اصلا نخواهیم داشتن، وجودش مستحیل است، این دو. قسم سوم آن است که خیرش بیشتر از شر باشد، این فرض دارد. قسم چهارم و پنجم اینه که یا شرش بیشتر باشد از خیرش، یا خیر و شرش مساوی باشد. این قسم چهارم و پنجم را یقینا خدا خلق نمی کند و نکرده است. یعنی حکمت باری تعالی اقتضا میکند یه موجودی که شرش بیش از خیر اوست هرگز نیافریند. یا خیر و شرش مساوی همه است، چون ترجیحی در کار نیست نمی آفریند. بنابراین این صبر و تقسیم نشون میدهد که اون چی که مصنوع خداست، به فعل خداست، یا خیر محض است مثل وحی و نبوت و امثال ذالک، یا خیرش غالب است و شرش مغلوب، نظیر همین این بیماری ها، نظیر مار و عقرب ها، نظیر آفت هایی که برای میوه هست، برای درختان هست و مانند اون. اون اقسام دیگر یعنی شر محض باشد، یا شرش بیشتر باشد، یا شرش مساوی خیر باشد، اون اصلا وجود ندارد. پس در علوم عقلی در مبحث خیر و شر دو مقام کاملا از هم جدا محور بحث است. مقام اول این است که این شر امر وجودی است یا امر عدمی. مقام ثانی این است که حالا که عدمی است، عدمی محض که نیست، یه شیء وجودی است، یه امر موجود است که منشأ این شرور هست. اون شیء وجودی که منشأ این شر است حتما یا خیر محض، یا خیر باید خیرش غالب باشد. خیر محض که منشأ شر نخواهد بود، باید خیرش غالب باشد. و اگر خدای سبحان این را نمی آفری، برای آن است که شر کم را مقدم داشت بر خیر زیاد. به این ترجیح مرجوع هست بر راجه، این مطابق با حکمت نیست. اما یه موجودی که شر محض است که اصلا فرض ندارد، شرش بیش از خیر باشد، خدا هرگز نمی آفریند، با حکمت او سازگار نیست. شر و خیرش مساوی همان باشند، ترجیح احد المتساویین است، یقینا خدا این کار رو نمی کند. اما شیطان و امثال شیطان در سوره مبارک ابراهیم و سایر سور مشخص شد که اینا شیطان از اون جهت که منشأ آزمون است در کل عالم خیر است. برای خودش که بد کرده است شر. شیطان از بهترین برکات عالم است. شیطان فقط وسوسه میکنه. هر کس به هر مقامی رسیده است به برکت جهاد اکبر است. اگر کسی وسوسه‌ای در کار نبود، او دیگه انسان نبود، رشد نمی‌کرد، کمالی نبود، مجاهدتی نبود، میشد فرشته. شیطان بیش از وسوسه هیچ سمتی ندارد. در قیامت هم صریحا اعلام بکند، بگد که ما انا به مستقکم و ما انتم مستقی، لا تلومونی و لوم و انفسکم، خودتون رو ملامت کنید، من رو سرزنش نکنید، من دعوت کردم شما آمدید. خب عقل دعوت کرد، فطرت دعوت کرد، وحی دعوت کرد، امام دعوت کرد، پیغمبر دعوت کرد، میخواستید برید، من فقط دعوت کردم شما آمدید. هیچ سلطه شیطان بر کسی ندارد مگر اینکه خود انسان به طرف او بره، او را ولی خود قرار بده. تو بحثای سوره مبارک ابراهیم و امثال هم گذشت که شیطان فقط وسوسه میکنه، مثل کلب معلم است. در نظام هستی این سگ تربیت شده است، یه سگ جده کلاب هراش نیست که هر کسی رو بتواند بگذرد. و هر کس به هر مقامی رسیده است به برکت وسوسه است. اگر وسوسه نبود، اگر مبارزه نفس نبود، جهاد اکبر نبود، همچین جهاد اصغر نبود، بنابراین وجود شیطان در کل عالم برکت است، منتها برای خودش شر، برای خودش علم به سوی اختیار خود چون انسان کافر. چیزی در عالم به نام شر محض نیست، به نام شر کثیر نیست، به نام شر متساوی نیست، هرچه هست شرش اقل از خیر است. این رو یقینا خدای سبحان آفرید. مسئله آزمونم چون دنیا داره امتحان است، چیزی در دنیا نیست که امتحان نباشد و سبقه آزمون نداشته باشد. گاهی فرماید که بلوناهم بالحسنات و السیئات، گاهی فرماید نبلوکم بالشر و الخیر و الفتنه، گاهی فرماید اما الانسان اذا مبتلاه و اکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنی، و اما اذا مبتلاه و قدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. بعضی ها مبتلا به سلامتن، بعضی ها مبتلا به مرض. الان ما که اینجا نشستیم از نعمت سلامت برخورداریم، مبتلا به سلامتی. اونا که تو بیمارستان بستریان مبتلا به مرضن. ما خیال میکنیم که ابتلا فقط تو بیمارستان هاست، ابتلا یعنی امتحان. در سوره فجر فرمود همه مبتلاین، بعضی مبتلا یعنی ممتحن به سلامتن، بعضی مبتلا یعنی ممتحن به بیماری هست. ما یه سلامتی رو بعضی ها به عنوان آزمون میدیم ببینیم چه میکنن، یه ثروتی رو به بعضی ها میدیم به عنوان ابتلا چی میکنن. بعضی مبتلا به ثروت هست، بعضی مبتلا به فقر. ما خیال میکنیم این مال برای خود ماست و سعادت ما رو تعیین میکنه. ما مثال زاده کنیم، خب اگر کسی تو دریا هست صدر و ساقش آبه، اگه کسی تو فضاست بالا و پایین و آغاز و انجامش هواست. ما تو عالم امتحان داریم زندگی میکنیم و چیزی برای ما که سبقه آزمون نداشته باشد فرض ندارد. همه ما مبتلاییم، منتها خیال میکنیم این ابتلا فقط تو بیماری ها و فقر و امثال ذالک است که میگیم ما مبتلا شد به فلان بیماری. خیر، اونا هم که سالمند دوست یا مرفهند و یا غنیان مبتلا به مالند، مبتلا به سلامتند، بعضی هم مبتلا به علمند. هر چه در دنیا هست وسیله امتحانه. چیزی در دنیا به ما نمیدهند مگر اینکه با او ما را امتحان میکنند. رضا فرمود گاهی به حسنات و سیئات، گاهی به بیماری و سلامت، که وجود بارکه است امیر فرمود علا شر، اون طوری که طبق این روایت نورانی از حضرت نقل شده است. وقتی به حضرت عرض کردن شما هم می فرمود شر، فرمود بره، برای این که در سوره انبیا خدا فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، به بیماری شر است. منتها شر بودن یه امر اضافی و امر نسبی است. از اینجا ما دو مطلب رو همونطور که قبلا اشاره شد از کلمه برمی آید. یکی این که وقتی دنیا داره امتحان شد یقینا پایان می پذیرد، چون امتحان با ابدیت سازگار نیست. دومی که یقینا یه نشئه حساب و کتابی هست، وگرنه امتحان می شود لغو. ما را امتحان بکنند، بیازمایند، بعد پاداش و کیفر به ما ندهند که نمی شود. خب پس این مسئله معاد. نه، ما از اون امر عدمی شر انتظار میکنیم، منتها منشأش امر وجودی است. نه، عدم محض که نیست، ازاله امر موجودی. یه چیز موجودی بخواهد از بین برود یا خود به خود از بین نمی رود که. نه، درست است اون عدمه، ولی این شیئی که باعث اون عدم می شود یه امر وجودی است. بسیار خوب، این شر خودش امر عدمی است، عدم محض نیست، برای اینکه عدم کمال نه سهمی از وجود دارد. بالاخره عدم ذات یا که لیسه تامه یا عدم وصف از یک شیء است. عدم محض که نیست، عدمی که به هیچ جا تکیه نکند که نیست، سلب ذات یا سلب کمال ذات است. این سلب ذات یا سلب کمال ذات سبب میخواهد، اون سبب باید خیرش بیشتر باشد از این سر تا خدای حکیم او را بیافریند. لذا در مقام اول ثابت می شود که شر امر عدمی است، در مقام ثانی ثابت می شود که منشأ این امر عدمی یه چیزی است که خیر او بیش از این شر است. حالا در جریان مکه این کفار چند کار میکردن؟ نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دهنکجی داشتن، مسخره میکردن و خدای سبحان این استهزایشون را نقل میکند، به کیفرش هم ذکر میکند، میفرماد اینها نسبت به وحی و نبوت که منشأ خیر و رحمت و برکت است دهنکجی دارد، نسبت به ذات اقدس اله که همه نعم از اوست کفر می‌ورزند، نسبت به بت‌هایی که هیچ کارن حساسند. و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا، تو را وسیله مسخره قرار میدن، استهزا میکنن. گرچه در سوره حج گذشت خدا فرمود انا کفینا کالمستهزئین، ما علیه الله و بکافن عبده نسبت به تو ظهور کرده، گروه استهزا اونا رو خواهیم گرفت، اونها رو به عذاب علیم گرفتار خواهیم کرد یا کردیم، انا کفینا کل مستهزئین. ولی این گروه هر وقت تو را ببینن مسخره میکنن. چجور مسخره میکنن؟ اولا نام تو را با وهم میبرن، یک نام آلهه را با جلال و شکوه میبرند، دو اون تعبیراتی که تو در باره خدایان اونها میکنی اصلا اون تعبیرات را ذکر نمیکنن، این سه. هازل لذی، این یکی با تحقیر میگن، هازل لذی، این یکی یذکر او آلهتکم، از اون چوب ها و این سنم و وسم به عنوان آلهه نام میبرن که پربرکت ترین و مقدس ترین نام است. این دو، این که پیامبر در باره آلهه گفته لا یملکون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یا الهم ارجون یمشون بها الهم اعیان یبسون بها، اینها رو که در باره آلهه فرمود اصلا ذکر نمی کنن. سه، خب هازل لذی، یک یذکرو آلهتکم، به چی؟ اون سومی رو حذف کردن، یعنی یذکرو آلهتکم به سوئن، اون اصلا نام نمی برن. مثل این که در همین سوره مبارکه انبیا تو آیه 60 به این سوره ذکر کرد که وقتی جریان وجود مبارک است ابراهیم بت‌ها رو شکست و اینها، از یک دیگه سوال کردن که من فعل هذا و حالتنا انه لمن الظالمین، قالوا سمعنا فتا یذکرهم، یه جوان ناشناسی آلهه ما رو نام می برد، دیگه نمیگن به سوء نام می برد. پس سه مطلب است که سومی را برای تحقیر اصلا ذکر نمی کنن، اولی را با تحقیر ذکر می کنن، دومی را با جلال و شکوه ذکر می کنن. سمعنا فتن، این اولی. اون سومی که آلهتکم به سوئن، اون سو را ذکر نمی کنن، این سومی. وسط را که در باره بت هاست با جلال و شکوه ذکر میکنن، میشه آلهه شما. اینجا این آیه محل بحث هم همین طور است. و اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک الا هزوا، اونگاه این سه مطلب را با این سه تعبیر که یکی محذوف است و دو تا مذکور ذکر میکنن، هذا الذی، این یکی، این دارد به خدایان ما بد میگه، این هازلذی با تحقیر ذکر میشه، این یک. آلهتکم را با جلال و شکوه ذکر میکنن، چه نامی پربرکت تر از اله. ما دیگه نامی بالاتر از اله نداریم، بالاتر از نبی، بالاتر از امام، بالاتر از فرشته، بالاتر از وسیع. نامی از همه نام ها با جلال و شکوه تره دیگه. این رو میدن به این چوب ها و اتنهتون تعبدون و ما تنهتون به اونا میدن. اون سومی رو هم که به سوءاست ذکر میکنن. بعد و هم به ذکر رحمان هم کافرون، قرآن کریم در مقابل این کلمه هم را تکرار کرده، همون اینها کسانی هستند که الرحمانی که حیات به اینها داد، سلامت به اینها داد، دنیا و آخرت تأمین کرد، برای بشر هر محب آسمان زمین را آفرید، به الرحمان کافرن، به دنبال سنگ و گل را افتادن و هم به ذکر رحمان کافرون. بعدم در برابر تهدیدات وجود مبارک پیامبر میار، خب اگر عذابی هست به عذاب بیار، فاعتنا به عذاب من عنده ان کنتم صادقین. اگر یه تهدیدی میکنی میگه خدایی هست و عذابی دارد بفرست. فرمود اینا عجولن، عجل با سرعت فرق دارد. سرعت وصف حرکت است، عجل وصف متحرک است. این یکی. سلام علیکم. به سر این که عجله بد است و سرعت خوب، این است که عجله آن است که شی قبل از وقت انجام بگیرد. مثل کسی بخواد قبل از وقت، قبل از ظهر نماز بخونه، خب قبل از زوال وقت نماز ظهر نیست، این میشه عجله و مذموم. سرعت آن است که حالا که وقتش فرا رسید در اولین فرصت استفاده کنی. لذا سرعت مطلوب و محمود است و عجله مذموم، که العجلت من الشیطان. در کل نظام خب کل شیء عندنا به مقدار، کل شیء خلقناه به قدر، اینطور هر چیزی حسابی دارد، نظمی دارد. اگر قبل از اون موعد باشه میشه عجله و مذموم، و اگر بعد از رسیدن فرصت باشه، در اولین فرصت نیست کسی نماز اول وقت بخوره، میشه ساری را وقفرته. بعضی از امور است که اصلا وقت ندارد، مثل عجلو به توبه قبل الفوت، و گاهی با قرینه گفته میشود عجلو به صلات. این عجلو به صلات یعنی ساری او، یعنی وقت نماز که فرارسید سیر کنید. انسان از دو بخش تین و فطرت خلق شده است. دو بحثای قبلم داشتیم که سید الاستاد مرحوم علامه به خوبی اینها را از هم جدا کرده. بیش از 50 آیه در قرآن کریم در مذمت انسان است. انسان عجول است، انسان ظلوم است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان ظلوم است، انسان منوع است، انسان قطور است. اینا بیش از 50 آیه در رذیلت انسان است، و آیاتی هم در فضیلت انسان. اون آیاتی که در فضیلت انسان است به فطرت او، به النفخت فیه من روحی برمیگرده، به الهمها فجورها و تقواها برمیگرده، اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها برمیگرده، به مانند آن. این آیاتی که در مذمت انسان است به انا خلقنا من طین، انی خالقم بشر من طین، و مانندون برمیگردد. حالا انشاءالله تتمه بحث برای روز شنبه. والحمدلله.